که حواست به حاج آغاز به ما نیست. اگه پدر دختری اینجوریه پس منم دلم میخواد بچه‌مون دختر بشه.
حسودیت شده ها. اینا رو نگفته بودی سوتفایی؟
فرصتش نشده بود.
اسمشو چی بذاری؟
لاله. لاله خوبه؟
لاله. آره لاله خوبه. تو اسمش هم انتخاب کرده بودی که اینجوری سر زبونت بوده نه؟
بکنی فقط خودت خیال بافی میکنی.
حالا که اینجوری اصلا همه فردا دوتایی میریم پیش دکتر آرسته ها؟
باشه باشه بریم. خدایا
شبتون بخیر. لحظاتی سرشار از آرامش و آسایش برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. تقدیم شما میکنیم برنامه گام اول خط آخر رو به مدت 27 دقیقه.
فردوسم اول گام سربن گام اول گام افغان خط آخر گام اول خط آخر
جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر راه هر چه پرپیچ و خمتر ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن، گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول، خط آخر.
توجه.
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخش‌هایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام افغان خط آخر.
در برنامه قبل شنیدیم که فرزانه به اجبار پدرش با پسر عموش ازدواج میکنه اما 7 سال بعد به علت اختلافهای زیاد از او جدا میشه بعد از جدایی به خاطر سختگیریهای خانواده به ویژه پدرش از خونه میره و تصمیم میگیره اقبالش رو در دنیای مستقل از خانواده پیدا کنه فرزانه شغلی رو برای خودش دست و پا میکنه و مدتی بعد هم با مرد جوانی به نام مسعود آشنا میشه و به عقد موقت اون در میاد. اما طولی نمیکشه که مسعود به خاطر خلاف به زندان میره و همون موقع هم فرزانه متوجه میشه که بارداره. حالا ادامه داستان زندگی فرزانه رو با هم بشنویم.
گام اول خط آخر.
بعد از اون بدبختیام یعنی دقیقاً از همونجا شروع شد 5 سال پیش بود چند ماه دیگه فکر کنم میاد مرخصی بعد آره افتاد زندان و من باردار بودم و همچنان مترو میرفتم و دیدم نه اینجوری فایده نداره. بعد سه تا از خواهرام خبر داشتن. البته بهشون گفتم با هم ازدواج موقت بودیم. بعدش دیگه چون نمیتونستم، حالم داشت بد میشد و دیگه ماهای 4-5 ماه باردار بودم، رفتم همون اطراف شهر خودمون، خواهرام یه خونه کوچیک برام اجاره کردن. بعد هر روزم یواشکی می اومدن بهم سر می زدن، یه جای وحشتناک که مثلا کسی اونجاها منو نبینه، فامیلی آشنایی اطراف شهر، هر روز می اومدن بهم سر می زدن. تا اینکه بچم به دنیا اومد. بعد همش منم میگم اون موقع خیلی ساده بودم، همش خواهش و التماس میکرد، میگفت تو رو خدا بچه رو اون موقع ها قبل از این که مثلا چیز همون اوایل بچه رو سخت نکن، نگهش دار. بعد من که اصلا نمیتونستم خلاف چیه، زندان چیه، اصلا از این چیزا سر در نمی آوردم. همش میگفت به خدا تو این 2-3 ماه آزاد میشم، 2-3 ماه دیگه آزاد میشم. منم هی دلمو خوش کردم حالا آزاد میشه. بعد میگفت تغییر میکنم هر چی تو بگی. بچه‌م به دنیا اومد، 3 ماه شد. به خواهرام گفتم من میخوام برگردم تهران، هم برا بچم شناسنامه بگیرم، هم ببینم پدرش کجاست. با بچه 3 ماهه برگشتم تهران. یه جوری باید توضیح بدم بهتون. با بچه 3 ماهه برگشتم تهران، رفتم مسافرخونه. پولم حالا بماند دیگه، پولم تموم شد. باز یه جوری اتفاقی، چون هیچ جا بهم کار نمیدادن با بچه 3 ماهه، پیش یه خانومه که زمینگیر بود یه کار شبانه روزی با بچم. خیلی سخت بود، 7-8 ماه اونجا بودم، خیلی سخت بود. بعد از 7-8 ماه دیدم که اصلا نمیشه از خونه تکون بخورم، اینجوری فایده نداره. من میخوام برا بچم شناسنامه بگیرم. خانومم دیگه حالش خیلی بد بود، وسیله‌هامو جمع کردم و رفتم شهر اونا.
خدا یه کمکمون کن، نظر منو بچم توی خیابون یخ بزنی.
دیه
منم سبا. سلام فرزانه. سلام سبا. فرزانه تو کجا؟ اینجا کجا؟ راه گم کردی؟ میتونم بیام تو یا نه؟ آره آره بیا بیا تو، بیا 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 بریم تو، زود باش، خیس شدی دختر. سبا میشه برای بچم یه پتو بیاری؟
بچت؟
آره زیر چادرمه. باشه باشه الان میارم، الان برای پتو میارم. عزیزم یخ زدی؟ الان لباساتو عوض میکنم، الهی قربونت برم.
بیا فرزانه اینم پتو.
ممنونم.
آخرین باری که با هم حرف زدیم نگفتی بچه داری؟
بچه دار شدنم دل خوش میخواد سبا، دلت که ناخوش باشه مادر شدنم برات لذتی نداره.
چرا؟ مگه با مسعود خوشبخت نیستی؟
خوشبخت؟ دلت خوشه؟
منظورت چیه؟
مسعود زندانه.
زندانه؟ برای چی؟
خب برای چی میافتن زندان؟ خلاف دیگه.
ای بابا چند وقته؟
1-2 ساله میشه.
کاروبار چیه؟ کسب و کاری چیزی داری؟
نه بابا، با وجود این بچه نمیتونم کار کنم، وقتی برام نمیمونه برم سر کار.
پس خرج و مخارج تو چطور تامین میکنی؟
تا قبل از تولد فرشته شهرستان بودم، خواهرام بهم کمک میکردن، ولی بعد برای بچه شناسنامه میگرفتم. این شد که دوباره برگشتم تهران. یه مدت مشغول کار شدم اما دیدم نمیتونم با وجود بچه از عهده کارم بر بیام.
خانواده مسعود چی؟ اونا حمایتی چیزی نمیکنن؟
نه بابا کدوم حمایت.
رفتی ببینیشون؟
آره اما کلی بهم تهمت زدن و بد و بیرا گفتن.
میدونن بچه داری؟
آره، گفتن بچه رو ببر بده بهزیستی.
ای بابا این که نشد راه حل.
سبا خیلی توی مدت سختی کشیدم، باورت نمیشه، 4 شب تو خیابونو.
یعنی شبام تو خیابون بودی؟
آره، از ترس جرأت نمی کردم پلک رو هم بذارم. خیلی وحشتناک بود سبا.
معلومه که وحشتناکه، یه زن تنها و یه بچه.
امشب دیگه نتونستم بیرون بمونم، من این بچه مثل موشاب کشیده شدی.
حالا میخوای چی کار کنی فرزانه؟
تنها کاری که میتونم بکنم اینه که بگردم مسعود رو پیدا کنم، باید ببینم کدوم زندونه.
یعنی این مدت نتونستی بفهمی کدوم زندانه؟
نه به جون تو، ولی شنیدم که پدرش اومده زندان تهران، فکر کنم تو یکی از زندانهای تهران باشه. میخوام فردا برم ببینم میتونم پیداش کنم یا نه، باید تکلیف خودم مشخص کنم سبا.
خیلی خوب،
تا تو لباسای بچه رو عوض میکنی برم برات شام بیارم. دست درد نکنه.
دوباره برگشتم فهمیدم پدرش توی زندانه، توی تهران زندان کجاست، چون خودش نمیگفت زندان کجام بهم. من رفتم حتی زندان آگاهی شهرشونم همه رو زیر پا گذاشتم کلانتری. خودش توی تهران زندان بود. بعد اومدم فهمیدم، رفتم پیش مددکار زندان و اینا. یه دفعه که اومد بعدش اصلا دیدم این آدم اصلا اون آدم نیست. اعتیاد یعنی کاری باهاش کرده بود که اصلا من نتونستم بشناسمش. بچه رو دید و اینا، باز اونجام که هیچ کاری برام نکردن. خیلی حالم بد بود دیگه. 6 ماه دوباره یه اتاق گرفتم، باز مادرم و خواهرام برام پول میریختن، تولیدی سر کار میرفتم. بعد از اون دیگه حالم بد شد، اون اتاقم پس زدم، هیچ جایی نداشتم، شهرم هم نمیخواستم برگردم. اصلا حرم امامم باورتون میشه بلد نبودم، به خدا نمیدونستم. تا اینکه یه خانم فهمید همون روز به هم گفت مثلا حرم امام یه همچی جایی، میتونی اونجا بری شب بمونی. منم با بچه‌ام رفتم، 4 روز اونجا موندم. بعد از 4 روز دیدم نه، اینجا جایی من نیست، اصلا نمیتونم تحمل کنم. تا اینکه خودم بازم حداقل این یه کار خوب انجام دادم، رفتم پیش یکی از مددکارهای اورژانس اجتماعی، شرایطمو گفتم، گفتم هیچ جایی ندارم و بهم کمک کنین. بعد اون روزی بود که منو با خانم صابری آشنا کرد. 3 سال پیش بود، دقیقاً 3 سال و 1 ماه پیش، آره فروردین بود. منو آوردن پیش خانم صابری. بعد خانم صابری بهم گفت بهت کمک میکنم. منو فرستاد مسافرخونه شهرداری. 6 ماه با بچه‌م اونجا بودم. بعد یعنی انقدر حالم بد شده بود، افسردگیم شدید شده بود که دیگه سر کارم نمیتونستم برم. خانم صابری خرج و مخارج بچه‌مو خانم صابری میداد. اون 6 ماه خانواده‌ام هم برام، مادرم و خواهرام پول میریختن. بعد از 6 ماه که از طرف شهرداری گفتن اصلا تو اون 6 ماه خانم صابری یه کاری کرد برای گرفتن شناسنامه بچه‌م از طرف زندان. من رفتم با این آقا چیز شدم، عقد شناسنامه نه، صیغه دائم. آره. بعد از 6 ماه که گفتن اصلا دیگه نمیشه تو شهرداری بمونی، خانم صابری خیلی تلاش کرد منو نگه داره. یه دفعه ای منم اون موقع میگم حالم بد بود، اصلا فقط میترسیدم بچه‌مو ازم بگیرن. بعد دیدم یه خانومه توی مسافرخونه بود، گفت من میخوام برم تو چادر زندگی کنم. خب بعد اصلا الان خودم فکر میکنم میگم وای چه کار وحشتناکی انجام دادم. اون موقع اصلا عقلم کار نمیکرد، خیلی حالم بد بود، فقط میخواستم بچه‌مو داشته باشم. که خانم صابری بهم گفت برو خوابگاه، بهم آدرس داد، اینجا نمیذارن. من رفتم دیدم میگن بچه‌تو نگه نمیداریم، جای بچه نیست. اون خانومه رفتم منم تو چادر توی حرم 2 ماه و نیم اونجا بودم.
من بچه‌مو میخوام صابو، من بدون فرشته میمیرم.
باشه فرزانه، تو آروم باش ببینم چی کار باید کنیم.
نمیدونم صابو، نمیدونم، من نمیتونم بدون بچه‌م زندگی کنم، نمیتونم. خدا الان فرشته من کجاست؟ سیره یا گرسنه است؟ خوابیده یا بیداره؟
میشه یه بار درست درمون برام بگی چه اتفاقی افتاده تا ببینم چی کار باید بکنم؟
چند بار بگم سبا؟ من 2 ماه تو چادر زندگی کردم چون نمیخواستم جایی برم که بچه‌مو ازم بگیرن.
خب
تا اینکه اومدن چادرها رو جمع کردن.
خب
بعدم هممونو بردن کلانتری و مثل
ای بابا چرا گریه میکنی؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی؟
سبا به خدا من زن بد نیستم، به خدا تو این مدت پاک زندگی کردم، خودت میدونی من تو چه خانواده‌ای بزرگ شدم.
اینو من میدونم، ولی اونا که نمیدونن، بهشون حق بده. خب بگو ببینم بعدش چی شد، بچت کجاست الان؟
بعدش فرشته رو ازم گرفتن، بهم دست بند زدن.
بچه رو کجا بردن؟
گفتن میبریمش بهزیستی.
خب
بعد منو بردم بازداشتگاه دیگه.
ای بابا، خانم صابری نتونست برات کاری بکنه؟
اون بنده خدا مسیر من شده، داره تلاش میکنه پروندمو بفرسته پیش یه مددکار. سبا من بچه‌مو میخوام، فرشته خودمو میخوام.
فرزانه ببین، با شرایط به هم ریخته‌ای که تو داری بهتر نیست فرشته تو بهزیستی بمونه؟ اینجوری خیلی راحته که جاش امنه ها. من که میگم نیارش پیش خودت.
نمیتونم سبا، نمیتونم دوریشو تحمل کنم.
باور کن اینجوری راحت‌تر میتونی کار کنی، حداقل خیالت راحته که خطری بچه تو تهدید نمیکنه.
خیلی سخته سبا.
میدونم، ولی یه وقتایی مجبوریم این سختی ها رو تحمل کنیم تا بتونیم شرایطو بهتر کنیم. حالا انتخاب با خودته، ولی به پیشنهادم فکر کن.
بچه‌مو که بردن از طریق مددکارم، از بهسیسی ترخیص شدم، یه هفته بودم. بعد از اون رفتم پیش مددکارم همون روز که تو خیابون نمونم. بعد منو فرستاد توی مرکزی، اصلا تو عمرم این جوجه‌هایی ندیده بودم، خیلی وحشتناک بود. اسمش سرای مهر بود، یه جایی بود برای ترک اعتیاد، همشون اعتیاد داشتن، ولی خب چون من جایی نداشتم مجبور بودم پیش آدمایی که یک ماه و نیم اونجا بودم. همش گریه میکردم، خیلی حالم بد بود و الان دارم همینجوری تعریف میکنم به خاطر بچم. آخرش بازم زنگ زدم به مددکارم، گفتم من اینجا نمیمونم، میخوام بیام بیرون. توی حرم که بودم شناسنامه کارت ملیم هم دزدیدن با کیفم. حتی شناسنامه کارت ملی خودم هم نبود که برم شناسنامه بچم رو بگیرم. بدبختی هم از اینجا شروع شد دیگه. بعد از یه ماه و نیم منو فرستاد یه جای دیگه، خانه میان راهی، یه جایی بود که روزا میشد بیرون برم. از اون موقع شروع کردم، مددکارم گفت بهت کمک میکنم اگه گوش به حرفام بدی. دیگه از اون موقع شروع کردم مشاوره میرفتم، سر کار خودم کار پیدا کردم، همزمان سر کار میرفتم، شناسنامه کارت ملیمو با سختی گرفتم. بعد از اون رفتم دادگاه و اینا، 6 ماه هم برام اومدم رفتم شناسنامه دخترمو گرفتم با اسم پدرش. اونم کلی میگم چیز داشت، حالا آزمایش دی ان ای و زندان و وکالت و اوف. بعدش دیگه همین، بازم تو خوابگاه ها موندم، بچه‌مو نگه داشتن. الان 2 سال و چند ماه مشاوره میرم، 1 سال و چند ماه هم هست تحت نظر روانپزشک دارو استفاده میکنم. خدا رو شکر حالم خیلی خوبه. از پدرشم که چیز شده بودم جدا شدم، کلن کنارش گذاشتم. الانم بعد از طرف این مرکز برام خونه گرفتن، چند تیکل اسباب وسیله بهم دادن از پارسال. حالم هم خدا رو شکر خیلی خوبه. بچم هم اگه خدا بخواد بعد از 2 سال و چند ماه میرفتم میدیدمش قبلا. آره خب نمیدادنش. کلی میگم از هفخان رستم گذشتم. اگه خدا بخواد با کمکهای خانم صابری که واقعا برا من به اندازه مادر و خواهرام شاید بیشتر عزیزه، چون خیلی کمکم کرد، بچه‌مو این هفته بهم میدن. دخترم 4 سال خورده‌شه. حضانتش هم دادگاه دیگه، میگم 1 سال دارم میام و میرم، حضانتش هم دیگه به من دادن. قبلا کارای چیز میرفتم، نگهدار سالمند و اینا، مثلا مددکار اومد بازدید یه مدت دیگه میرفتم، خب خانم صابری آدرس داشت. الان که همش من تو این 2 سال همش میرم، نه اینکه نرم، تو مترو یه موقعی کارهای خدماتی توی مترو دست فروشی، ولی خب اینکه مدام باشه نه. خانواده من به هم کمک میکنن و سبا. این مؤسسه
امروز میای بریم خرید؟ چیه به گنج رسیدی فرزانه؟ نه بابا گنج کدومه، میخوام برم یه کمی خرت و پرت برای فرشته بخرم. ای بابا تو هم کشتی ما رو با این دخترت فرزانه. خیلی خوشحالم سبا، چند وقت دیگه میتونم فرشته رو برای همیشه بیارم پیش خودم. میدونی چه فکری دارم؟ نه از کجا باید بدونم؟ میخوام وقتی فرشته رو آوردم پیش خودم بریم با هم پیش خانوادم زندگی کنیم. خیلی هم خوبه، اینجوری مامان تو خواهرات میتونن فرشته رو نگه دارن، تو هم بری سر کار. خوب که نیست، عالیه. ولی اگه اونجا نتونستی کاروباری برای خودت دست و پا کنی چی؟ تا اینجا که خدا هوامو داشته، از اینجا به بعدم خودش هوامو داره. با مسعود چی کار میکنی؟ چی کار کنم باش؟ هیچ، من ازش جدا شدم. جدا شدن یعنی که دیگه بهش فکر نمیکنم.
ولی اون به تو فکر میکنه. همین امروز بازم به هم زنگ زد و ازم خواست راضیت کنم دوباره باهاش زندگی کنی.
دست بردار سبا، من تازه دارم معنی زندگی رو میفهمم. عقلم کمه برم دوباره با مسعود زندگی کنم؟
ولی اون اعتیادو ترک کرده، الان سر کاره.
بله ترک کرده، ولی چه تضمینیه دوباره نره سراغ مواد؟
اینم یه حرفیه، ولی خدا رو شکر همینقدر که دلت به دخترت خوشه خودش کلی ارزش داره، قدرشو بدون.
فرشته همه زندگیمه، خدا رو شکر که به کمک خانم صابری تونستم حضانتشم از دادگاه بگیرم تا دیگه مسعود نتونه ادعایی داشته باشه. حالا بهتره به جای حرف زدن زودتر کارامون انجام بدیم و بعد از ظهر بریم خرید. میخوام برای فرشته جونم یه پیرن خوشگل بخرم.
خیلی پیغام هست میفرستاد، هنوزم اعتیادشو، اونم توی زندان البته با کمک خانم صابری، اعتیادشو ترک کرده داره کار میکنه. اما خب دیگه من به این نتیجه رسیدم که من دیگه نمیتونم ریسک کنم اصلا، چون ممکنه برگرده و دوباره به سمت اعتیاد یا خلاف بره، چون خانوادهشم یکی از برادرش اعتیاد داره، چند تاشون خلافکارن. و الان خدا رو شکر میکنم که من با خانم صابری آشنا شدم، واقعا فرشته نجات من بود. خودش میدونه.
برادر و پدرتو کجا دیدی که دیدی؟
برادرامو که اصلا ارتباط ندارم، خونمون چند بار رفتم، همین عیدم رفتم. البته واقعیتش فقط مادرم و خواهرام از شرایطم با خبرن، فامیلامون که نمیدونن، فکر میکنم من ازدواج کردم، یه زندگی خوبی دارم. بابامم که بیچاره حالش خیلی بده، رو به مرگه. بهش نگفتیم، هنوزم فکر میکنه من با یه آدم خوب ازدواج کردم، اما همش میپرسه این چرا نمیاد. یه بار که خیلی حالش وخیم بود رفتم دیدمش، بعد هی میگفت دخترت کو، منم مجبور شدم کلی بهونه آوردم و اینا، ولی دخترمو بیارم. تصمیم دارم اولین کاری که میکنم، هنوز ندیدنش پدر و مادرم، دخترمو ببرم و برم شهرمون. هم دوستم داشتن، هم خودشو میدونستن اشتباه کردم. بعدش هم میدونن که من با وجود اینکه این همه بدبختی و خفت و خاری کشیدم، سمت خیلی از کارا نرفتم که خدا رو شکر میکنم. درسته خیلی صبوری کردم، خیلی سختی و عذاب کشیدم، ولی چون همیشه به خدا ایمان داشتم و دارم، مطمئنم، خودم میدونم خدا کمکم کرد. و خانم صابری هم مطمئنم، چون من هر روز از خدا کمک میخواستم، نمیدونستم چجوری. اون موقع نمیتونستم مشکلاتم رو حل کنم، چون من خیلی مشکلاتم زیاد و بزرگ بود میدونین تو اون شرایط. ولی خب خدا خواست من با خانم صابری آشنا شدم. و واقعیتش من قبلا یه آدم خیلی بلند پروازی بودم، خانم صابری در جریان هست، همش به پول و ثروت پدر دخترم دوستش داشتم. و مثلا فکر میکردم که از خانوادش بگیرم مال بچمه، من تو این شرایط اینجوری اونجوری. ولی الان میگم خدایا با وجود این بلاهایی که سرم اومد، خدا رو هر روز شکر میکنم، همین که یه سقف رو سرمه، امنیت دارم، یا تو گرم خونه ها پیش اون آدم ها نیستم دیگه، همین که حالم خوبه، این خیلی. و مهمتر از همه اینا، بچم رو از دست ندادم.
گام افن، خط آخر.
دوخیت هم نستش که به رغم اینکه بعضی ها مطرح میکنن که تحقیق خیلی تأثیر نداره و شاید آدم ها همش خوب میگن و کی میاد بد بگه،
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه،
من هنوز در زمره اون افرادی هستم که معتقدم که تحقیقات بسیار بسیار حائز اهمیت. حتی اگر که همه هم خوب میگن، خب شما ضرر نکردی، باز رفتی بررسی خودتو کردی و حداقلش این هستش که میگی من تلاشم رو کردم. ولی خیلی از مواقع هم هستش که افراد واقعا بر اساس اون وظیفه‌ای که بر دوششون هست، حالا هم وظیفه شرعی هم وظیفه اخلاقی و اجتماعی، واقعا میان به شما اصطلاحاً یک گوشه‌هایی رو مطرح می‌کنند. ما ما این انتظار رو هم نداریم که طرف مقابل خیلی واضح و علنی شاید در مورد دیگری صحبتی بکنه، که هرچند در مورد تحقیق اگر که این اتفاق هم بیفته مبارکه، کار خوبیه، ولی همین که طرف مقابل یک اشاره‌ای بکنه، یک صحبتی بکنه، یک حرفی بزنه که ما فکرمون نسبت به یک چیزی بیشتر توجهش جلب بشه، ذهنمون نسبت به یک چیزی بیشتر گرایش پیدا بکنه، حواسمون رو نسبت به یک موضوع بیشتر جمع بکنیم، در اینجا عملاً اون تحقیق یک تحقیق در حقیقت مفید فایده و مثمر ثمری بوده. به عنوان مثال همین بحث استفاده از بعضی از انواع مواد، مصرف شیشه، دخانیات، الکل، یا مثلا فرض بفهمید که مواد افیونی، تریاک و چیزهایی از این قبیل، از جمله مواردی هستش که خیلی از مواقع تو تحقیقات شاید اون آدمی که آدم صالحیه، آدم مناسبیه، یه اشاره ضمنی بهش بکنه تحت این عنوان که مثلا یه وقتایی هم ما دیدیم که مثلا این خیلی تو دیر وقت‌ها بیداره، یا تو شب من دیده بودم که مثلا عینک آفتابی میزنه که تعجب کردم. نگم شاید یک نشانه‌هایی رو به شما اینجوری بگه، شما میتونید این نشانه‌ها رو حتما برید با روانشناستون راجبش صحبت بکنید، مطرح بکنید و بر اون اساس حتی اگر لازم باشه تحقیقات رو پیگیرانه‌تر و دامنه‌دارترش بکنید. البته این رو هم نباید فراموش بکنیم که تحقیقات میبایسته که در زمانهای مختلف از فضاهای متفاوت باشه. فضای زندگی فرد، فضای تحصیلاتش، فضای کارش، موقعیتهایی که به عنوان موقعیتهای شغلی خانوادگی محسوب میشه و مواردی از این دست، و از افرادی که البته آدمایی هستن که به نظر بالاخره از یک صلاحیتهایی برخوردار هستن. شاید از یک فردی که مثلا به اون سن مورد نظر نرسیده یا احساس وظیفه و مسئولیت خاصی نداره نتونیم تحقیقات بکنیم، ولی از یک فردی که مثلا خودش در جایگاهی هست که مثلا میتونه دختر یا پسری تو همین سن برای ازدواج داشته باشه، میتونیم انتظار بیشتری داشته باشیم که توی تحقیقات کمک بهتری به ما بکنه.
گام اول، خط آخر.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمیان.
بگو پشت سران نبی، فقط به جلو زندگی کنیم.